آره دقیقا منم بهش همینه گفتم. خیلی هستن که سنشون بالاست، موقعیت و تحصیلاتشون هم بالا، ولی مثلا توی محیط کار بلد نیستن درست رقابت کنن، متاسفانه یا زیراب میزنن یا سنگ میزنن جلوی پای بقیه. این از بچگی درست تربیت نشدن.
حالا میگم چقدر موضوع خوبی میتونه باشه. خیلی از همسایه‌های ما که فرزند دارن، کودک دارن، خوبه که نظر اونا رو هم بپرسیم در مورد این موضوع، ببینیم بله. نظر همسایه ها چیه.
آره آره موافقم.
خب همسایه های عزیز سلام، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ انشالله که تو این روزهای آلوده خیلی مراقب خودتون باشید، سالم باشین، سلامت باشین. خیلی خوش اومدین به خونه زندگی خودتون. انشالله که امروز هم تا پایان کنار ما باشین و مثل همیشه ما رو تنها نذارین با پیام ها و تلفن های قشنگی که به خونه زندگی میزنید. خیلی دوست دارم نظر شما رو در مورد همین موضوعی که الان صحبت کردیم بپرسم. به ما بفرمایید که شما به عنوان بزرگتر، والدین، پدر و مادر، چه جوری رقابت سالم رو به کودکتون یاد میدین؟ روشتون تو این زمینه چیه؟ حالا هم مادرها هم پدرها هر تجربه‌ای دارین، راهکاری دارین بگین. مطمئن باشین که راهکارهای شما خیلی میتونه کمک کننده باشه برای بعضیه که شاید این مهارت رو بلد نباشن. پس چطور رقابت سالمو به بچه هاتون از کودکی یاد میدین؟
آبتی دقت کردی
بچه 3102 شماره پیامک و 226 هم که شماره تلفنمونه، منتظر پیامک ها و تلفناتون هست. تموم کردی پارچو؟
چیه؟
حال شد الان منو
تو فقط به یاد من باش، من کنارتم همیشه، دوست دارم که حال و روزت حس و حال بهتری شه، دستاتو میگیرم از دور، حس امنیت بگیری، قول بده به من که هیچ وقت سمت بیراه نمیری. من هوا تو میکشم ببینی، کافیه که زندگی رو یه بار از چشم ببینی. تو میدونی دوست دارم پر پرواز تو باشم، اگه حتی ته راهی خودم و آواز تو باشم. من هوا تو دارم
خب همسایه های عزیز خیلی ممنون و سپاسگزاریم به خاطر همراهیتون، مخصوصا شمایی که محبت کردین تو همین فاصله کوتاهی که من موضوع امروز رو گفتم دست به کار شدیم، مشارکت کردیم و دارین تجربتون رو برای ما ارسال میکنید. اما احتمالا میدونید که برای چی خدمت رسیدم، گفتم که به اطلاع شما برسونم. ما امروز در بخش درمانگاه مهرمون باز با توجه به درخواست شما همسایه های عزیز میخوایم در مورد یکی از مشکلاتی که شما دوست داشتین در موردش صحبت بشه حرف بزنیم. درمانگاه مهر رو اصلا شما انتخاب میکنید و شما مشخص میکنید که هر روز در مورد چه مسئله‌ای باشه، مشکلاتی که دوست دارین در مورد صحبت بشه، اونایی که بیشترین درخواست رو به شما میذاریم تو اولویت.
امروز در مورد داماد بی توجهه؟
نه، اون که هر روز ما در موردش حرف میزنیم، داماد خود بزرگ کردیم که خسته شدیم به نتیجه نمیرسیم.
داماد خودخواه؟
نه، ببین چیزی که به نتیجه نرسیم اصلا در مورد صحبت
نمیکنیم.
امروز در مورد برادر زن دارای چیزه صافی کف پا.
من کف پام صاف نیست عزیزم، ولی یکی از
یه جای دیگه صافا.
کجا؟
این
پیشونی صافه.
آره،
پیشونی من چروک نیزده مثل تو نیست که اینجوری. آره، یعنی جادایی که توش 4 تا 5 تا خمپاره خورد.
نه، این بالای سرت هم یه ذره بیش از اندازه صافه.
نه، میزون موی آره. پرمویی.
آره، همسایه که نمیبینم بگو دیگه همینجوری. زمان اینو به همسایه‌ها بگم.
من چیزم بهت بگم. بگو، من بگم.
امروز همسایه‌های عزیز ما در مورد صافی کف پا می‌خوایم صحبت کنیم. شاید مشکل بعضی از شما باشه. اگه سوالی دارین همین الان خواهش می‌کنم سوالاتتون رو بفرستین که با کارشناسمون که ارتباط گرفتیم بتونیم سوالات شما همسایه‌های عزیز رو مطرح کنیم. 3102-2265-2876. فقط اگر سوالتون نیاز به توضیح داره برای اینکه بخواید پاسخ بهتری بگیرین دارم خواهش میکنم تلفنی صحبت کنین، خیلی بهتره، چون بعضی مواقع یه سری مثلا مشکلات رو عنوان میکنید، خب متخصص مورد نظر ما اطلاعات بیشتری از شما میخواد و تو پیامک ها ننوشین آدم نمیدونه که اطلاعات دقیق بده. به خاطر این اگر نیاز به توضیح داره حتما تلفنی توضیح بدین در مورد صافی کف پا.
جان دوست من یه پسرش کف پاش صاف بود،
معاف شد؟
نه، به اون سر نرسیده. بعد میرم از این کفشای طبی میخرید که مثلا توش مثلا از این چیز هستن کفی میگذارن.
بله.
اینا هم جوابشو نداد. یکی معرفی کرد گفت برو مثلا فلانجا، اونا با دستگاه و اینا پاترو اسکن میکنن و کفی درست میکنن، ولی قیمتش خیلی گرون. الان یه خورده راحت‌تر شد. مثلا فکر نکنم درمان چیزی
درمان نداره.
آره، مثلا با همین کفی اینا بود. آره. نمیدونم. آره. ولی اون الان مثلا اون کفی ها رو گوشه خوب
حالا هستی دیگه، خودت اگه سوالی هم داشتی خودت هم
میتونی.
منتظر سوالات شما همسایه های عزیزم هست.
خب
استاد.
بله.
آقا رضا.
بله.
آه کلن این آب میوه‌گیریم اونو از کار نندازی بگی از اول مشکل داشتیم، بیچاره سالمه، فقط یکم خسته است.
عزیزم شما اگر تعمیرکاری بلدی بسم الله بفرما، بلد نیستی تمرکز اسرزا رو نریز به هم که تمرکز تو نریزم.
داداش من که میگم عمرش سر اومده باید یه نو بخریم.
ای بابا، ای بابا، این خواهرت هم که نفسش از جای گرم در میاد. اصلا ما آب میوه نخواستیم آقا، اصلا تحقیقات جدید نشون داده آب میوه برای بدن سمه.
عزیزت گریه نکن قرمونت دارم.
چرا اون صدا رو
از محققا مایه نظر فدات شد درست شد
نگرم. خدا را شد دست درد نکنه داداش.
نه خواهش بکنم خواهر. ببین مینا
جا.
همیشه از محافظ برق استفاده بله. کن واسه وسیله های برقیت
رضا.
بله
لازمه واقعا این محافظ
که آره، چرا نباش. آره بابا، ببین وقتی از لوازم برقی استفاده میکنی حتما باید از محافظ استفاده بکنی.
چرا؟
محافظ برق، ببین خسارت هایی که ممکنه به دستگاه های الکترونیکی ها مثل تلویزیون، رایانه، یخچال و و اون چیزی که بله. با برق کار میکنن ممکنه که چند حالت پیش بیاد. یکی این که ممکنه دو فاز بشه، حالا به یه علتی این دو فاز شدن باعث سوختن میشه. نوسان برق به ویژه زمانی که برق میره و برق میاد ممکنه بیش از 220 ولت مثلا بیاد توی مدار و اون فشاری است که به دستگاه وارد میکنه. این محافظا چون تاخیر دارن 5 دقیقه مثلا حد اکثر اون برق به حالت طبیعی خودش برمیگرده. حالا اگر احیانا دو فاز هم بشه باز دوباره قطع میکنه، نمیذاره به دستگاه آسیب برسه.
بعد یه سوال، این محافظا بخوایم مثلا خوبش رو بگیریم فرق دارن؟ یعنی یه مارک و نشون خاصی داره یا نه؟
آره ببین، نشونهای مختلفی توی بازار هست ولی تقلبش هم خیلی زیاد. آره، ولی ما باید بیشترین چیزی که مثلا طرف اومده میگه آقا جانم محافظ هست چارتایی، 4 تا جای پریز داره. بله. شما میتونید دو شاخه رو بهش وصل کنید. مثلا میگه 60 تومن. آخه شما میگید پریز
منطقی نیست.
بخواید بگید 60 تومن نیست. خب این قیمت پایینش نشون میده که کیفیت خوبی نداره دیگه.
واقعا خوبه.
ولی استاندارد بودنش خیلی مهمه.
آها.
خیلی مهمه. به همین خاطر اگر آدم میخواد محافظ یه بار میخواد بخره دیگه، اونایی که محافظ
هزینه
آره مثلا محافظای داریم که 24 ماه ضمانت داره. آره ضمانت
خیلی خوبه.
یه محافظ هست که میبری ارزونه میگه ضمانت نداره 6 ماه، ولی تکلیفش معلومه چجوریه.
آره بابا.
به همین خاطر آدم پول میده جنس خوب میگیره.
مگه خواهرمون نبود تلویزیونش سوخت چقدر هزینهشون شد بنده خدا؟
بعد برای هر وسیله برقی باید یه محافظ بخریم.
آره دیگه. ببین مثلا شما توی خونه 5 تا وسیله برقی داره که نیاز به محافظ برق داره، باید برای تک تکشون محافظ تهیه بکنی. خب اما جدیداً یه اتفاقی هم افتاده، یه محافظ کلی هست. یعنی بعد از کنتور، آره بعد از کنتوری که وارد منزل میشه شما یه هزینه میکنی،
یه جعبه فیوز،
آها مثل یه محافظ کلی. زمانه قدیم بود خونه خانجینامون ترانس بود، اون ترانس محافظ بود در اصل، یعنی همواره اون برق 220 ولت میداد، دو فازم میشد کار نمیکرد. به همین خاطر جدیدن مثل اینکه اینجوری شده، و الا اگر از اون وسیله نخوان بگیرن به ازای هر دستگاهشون
تعداد کم باشه برای هر کدوم یه
آره آره مثلا بعضیش هست که توان زیاد اینا حواسشون هم باشه ها، وقتی میرن اگه برای رایانه و تلویزیون میخوای بگو برای رایانه و تلویزیون میخوای، اگه برای لباس شویی میخوای یا برای دستگاه ماکروفیوت میخوای یا ماکروفرد میخوای بگو، چون اینا آمپر زیادی میکشن. اون معمولی ها کشششون نمیده. این فقط باید حواستون هم تو این قضیه باشه.
نکته خوب فنی گفتی. حالا یه نکته من بگم به خانمای خونه دار که یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از آسیب زدن وسایل برقی منزلشون به خاطر قطع حالا برق و اینا اینه که وقتی که از این لوازم نمیخوان استفاده کنن دستگاه از پریز برق بکشن، چون گاهی وقتا خب پیش میاد که دستگاه خاموشه ولی خب به پریز برق متصله، بازم همین نوساناتی که شما میگی باعث آسیب زدن به دستگاه میشه. ولی وقتی که خب دستگاه رو از پریز برق جدا کرده باشیم دیگه، حالا هر گونه نوسان و قطعی برق هم دیگه هیچ گونه تاثیری رو دستگاه نداره.
مینا جان یکی هم
نکته مهمیه،
یکی هم هزینه برقه. ببین اون دستگاهایی که با برق 220 ولت کار میکنن تا زمانی که روشن نشن هیچ مصرفی نداره، صفره. اما اون دستگاهی که ترانس دارن توی خودشون، مثل این ما برای شارژ موبایلمون از تلفن همراهمون استفاده میکنیم، اینا اگر به برق باشه ترانس که داره، این توی مدارش برق داره، یعنی مدام داره اون برق کم رو مصرف میکنه، چون کلید قبل از اون نیست، کلید بعد از خروجی اون هست. به همین خاطر این داره عملا داره برق مصرف میکنه بدون اینکه ما
هزینه رو میبره بالا
توجه.
آره این خیلی مهمه.
فرزاد که ماشاءالله هر چی میزنه به برق دیگه اصلا نمیکشه.
آره
شارژر
آره.
سه شعار نمیدونم هر چی
ول میکنه واسه خودش.
همش هم یادم رفت.
مثلا همین تلویزیون رو میبینیم ما یه تو حالت آماده یا استندبای قرارش میدیم، اگه بنا صبح که میریم از خونه بیرون تا شب برنمیگردیم بهتره که کلا خاموش بکنیم تا اینکه بذاریم رو حالت آماده.
من اصلا کلا زمانی که از خونه میریم بیرون
همه چی
رو یخچال میزنم.
آره
غیر از یخچال که اونم تو محافظ وصله، همه چی رو کلید اصلی رو میزنم کلا اصلا.
آره
برق
این بهترین کار.
آره خیالم اینجوری راحت شد یه موقع اتفاقی هم بیفته اصلا
اتصالی چیزی هم بکنم. برقیسی بگم اونا که کپ باشون صافه، چون سطح اتکاشون نساز زنی بیشتر ممکنه بیشتر برقیشو بگیره.
عجبا دادا
ما همچنان منتظریم شما همسایه های عزیز ما بگین چطور رقابت سالم رو به کودکتون یاد میدین. اصلا اون بچگی اصلا حواستون هست به این قضیه؟ پدر مادرای عزیز روشتون چیه؟ از روشاتون برای ما بگیم ما هم یاد بگیریم. 3102 و 2265-2876 هم که شماره تلفنمونه. ممنونم از همسایه های نازنین که تا این لحظه این کار رو انجام دادن. بشنویم صدای همسایه همون
کاره بشن.
رقابت سالم رو با رقابت های سالمی که والدین انجام میدن در تو کودکانمون به وجود بیاریم. وقتی که وارد نسبت به دیگرانی که در اطراف خودشون میبینن حسادت نداشته باشن و حالت قبط خوردن نداشته باشن و همونطوری که دیگران هستن باعث میشه که رقابت های کودکانمون به حسادت تبدیل نشه و رقابت سالم به وجود بیاد. این که واکنش هایی که در کودکانمون میبینیم به اونها به چشم رقابت سالم ببینیم، فکر دیگری که منفی باشه رو نکنیم و خودمون بچسب های ناسالم و بدجور به اونها به کودکانمون نزنیم. طیبه صابرزاده هستم با تشکر و سپاس.
به نظر من خب اون رقابت سالم و اگه بچه ها یاد بگیرن، نه اینکه فکر کنن همیشه باید تو همه چیز اول بشن به هر قیمتی، نه، وقتی رقابت سالم رو یاد میگیرن در واقع همدردی رو یاد میگیرن و غرور در اثر تلاش زیاد وقتی که موفق میشن و اینکه همیشه باید بدونن که یک شبه هیچ کس به پیروزی نمیرسه، باید تلاش بکنن و داشتن رقابت سالم میتونه به این کار کمک کنه. با تشکر، ونوس همسایه پلاکسه.
ما اگر بخواییم یه رقابت سالم رو به فرزندانمون آموزش بدیم، باید از کودکی این کار رو بکنیم. مثلا وقتی که با کودکمون بازی میکنیم، گاهی اجازه بدیم او برنده بشه، گاهی ما برنده بشیم، یا بیش از حد ازش تعریف نکنیم. شما خیلی زیباتر از بقیه هستید، شما قوی تر از بقیه هستید. این میشه یه اعتماد به نفس کاذب و وقتی که بچه بزرگ میشه فکر میکنه که باید از همه سرتر باشه، اصلا شکست رو توی زندگی نمیتونه پذیرا باشه. یادش بدیم که برتر از تو، باهوشتر از تو، زرنگتر از تو هم وجود داره. روزتون خوش، خدا نگهدار. اکسی
خب گفتن سلام، صبح بخیر خون زندگی های عزیز. سعی کنیم زیاد به فرزندمون فشار نیاریم، ازش بخوایم که زیاد رقابت نکنه. شاید اون هنوز روحیه رقابت جویی شدیدی نداشته باشه، ولی بهش یادآوری کنیم که باید از انجام کاراش لذت ببره و فقط به فکر برنده شدن نباشه. چقدر نکته مهمیه. خانم رویا شریفی این پیام رو برای ما ارسال کردن. دوستی هم گفتن که سلام، همراهتون هستم. خانم ملیحه شروز از تهران، ممنونم. خانم ملیحه حسین خانی هم به همراه دختر خانمشون مرسانا گفتن من تجربه ای ندارم، فقط خواستم که اعلام حضور کنم که هستم تو خونه زندگی.
انشالله همیشه باشه.
خیلی خوش اومدین. فیروز خانم شیراوندم از رومشگاه مثل هر روز به شما خوش اومد گفتن.
زنده و سلامت.
آرزا و گفتن که خود من به عنوان فرزند خانواده زیاد اهل رقابت نیستم، البته هر چی که بخوام داشته باشم تلاشمو میکنم. اونایی هم که همه چیزو فقط برای خودشون میخوان به نظر من اهل رقابت نیستن، اینا حسودن. راستی ناهار امروزمون هم قرمه سبزیه. خونه زندگی و جاتون سبز
میشه جون با لوبیا چیتی، خیلی خوشمزه است. پیاز یادتون نره.
درمانگاه مهر. درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2. شماره پیامک 30102.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
خب ممنونم. همسایه های عزیز، همونطوری که قول داده بودیم قرار شد امروز در بخش درمانگاه مهر در مورد صافی کف پا صحبت کنیم. ارتباطمون هم برقرار شده با یکی از کارشناسان خوب و قدیمیمون در خونه زندگی، جناب آقای دکتر علی ترکمان، متخصص ارتوپدی. آقای دکتر ترکمان عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنونده های عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
مخلصم، خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
متشکرم.
خیلی سوال به دست ما رسیده از طرف همسایه در مورد صافی کف پا، حالا چه تلفنی چه پیامکی. به وقتش هم تلفن‌ها رو میشنویم هم پیام‌ها رو می‌خونم، ولی قبلش به عنوان مقدمه اگر صحبت خاصی داری، اصلا یه تعریفی آقای دکتر ترکمان میشه داشته باشیم صافی کف پا یعنی چی؟ چرا مثلا بعضیا این آرزه رو دارن و کف پاشون صافه؟ این که میگن صافه یعنی کلن کف پا صافه، صافه، هیچ انحنایی نداره، و چه عوارضی میتونه براشون داشته باشه، چه محدودیت هایی رو براشون ایجاد میکنه؟
بله، ببینید ما در ناحیه کف پا دو تا قوس داریم، یعنی یه قوس اصلی هست که از ناحیه پاشنه پا در واقع شروع میشه تا ناحیه سر انگشتای ناحیه در واقع پنجه پا.
بله.
در واقع تو اون قسمت، یعنی ما یه سری استخوان‌هایی داریم در ناحیه، یعنی قبل از اینکه انگشت شروع بشه ما یه سری استخوان‌هایی داریم در امتداد انگشتان که اونا رو در واقع ما متاتارس بهش میگیم، در واقع همین استخوان‌های ناحیه یا حدی قاعده پنجه بهش گفته میشه.
درسته.
یعنی این انحنایی که به صورت طولی قرار گرفته از ناحیه پاشنه تا تقریبا ناحیه قاعده انگشتان پا، اینو بهش میگن قوس طولی کف پا، که قوس اصلی پا هست. بعد یه قوس هم در ناحیه خود قاعده انگشتا داریم که در واقع عمود بر این قوس طولی هست، که اون قوس عرضی در واقع ناحیه قاعده انگشتان پا هست، که وقتی در واقع این قوس ها خاصیتش اینه که خاصیت در واقع فنری مانند
بله،
آره، فنری مانند و انعطاف پذیری در ناحیه کف پا ایجاد میکنه، که وقتی که فرد روی زمین راه میره و فشار وزن بدن روی پاها میاد، بتونه یه مقداری حالت اون فنریتی که وجود داره باعث میشه که فشار کمتری به ناحیه کف پا و استخوان‌های کف پا بیاد.
فشار رو تقسیم میکنه دیگه.
آفرین. فشار رو تقسیم میکنه و همین مسئله باعث میشه که مقدار خستگی و درد و ناراحتی در ناحیه کف پا در پیاده روی‌های طولانی در واقع برای فرد ایجاد نشه. و حالا افرادی که در واقع صافی کف پا دارن، این دو تا قوس رو یا حالا کمتر از حد معمول دارن یا اینکه اصلا ندارن.
آها.
و این باعث میشه که خب کاملا ناحیه کف پا روی زمین قرار میگیره و حالت فنریت در واقع داشتن پا در واقع از بین میره، و اینها وقتی که طولانی مدت پیاده روی میکنن احساس خستگی و درد در ناحیه خود کف پا و گاهی در ناحیه مچ پا و ساق پا میکنن، که خب مشکلش به این صورته. البته یه مسئله باید در نظر داشته باشید که صافی کف پا تا سن 10 سالگی، یعنی قوس کف پا تا سن 10 سالگی شکل میگیره.
آها.
اما به طور دقیق نمیتونیم بگیم که مثلا فرضی که الان در سن حالا 5 سالگی 6 سالگی یا تون زیر سن 10 سالگی هست آیا در آینده چه وضعیتی پیدا میکنه، چون غالبا به مرور تا سن 10 سالگی این قوس ها شکل پیدا میکنن و جای نگرانی به خصوص نیست در بچه های سن پایین تر.
آقای دکتر ترکمان، حالا علتش چیه؟ چرا بعضی ها اینجوری میشن؟
ببینید غالبا افرادی که صافی کف پا دارن یه مقداری در واقع هایپرلکسیتی یا در واقع کل مفاصل بدنشون یه مقدار حالتی از حالت عادی نرمتر هست، یعنی در واقع این حالت نرم بودن مفاصل رو اینا در بقیه قسمت های بدن هم دارن، در زانوهاشون، در انگشتان دستشون، در ناحیه آرنج، در بقیه قسمت های بدن، یعنی در واقع یک شلی، یک لکسیتی در واقع اینها در همه مفاصل دارن، ولی در ناحیه انگشت پاها وقتی که خب به حال فشار پا میاد به راحتی این کف پا روی زمین قرار میگیره به خاطر اون لکسیتی بیش از حد و اون شل بودن مفاصل که بیش از حد هست و کاملا در واقع پا روی زمین میخوابه. اکثرا افرادی که صافی کف پا دارن به این صورتن. ما چیزی در حدود 7-8% در واقع افراد جامعه این شل بودن مفصل یا در واقع این هایپرلکسیتی رو دارن.
ریشه وراثتی هم داره؟
آقا غالبا ریشه وراثتی داره، یعنی در واقع بیشتر ژنتیکیه و بیماری به حساب نمیاد. یه عده اینجوری هم دیگه، ساختار بدنشون اینجوریه که مقدار مفاصلشون انعطاف پذیرتر از بقیه افراد هست، و خب این یکی از مشکلاتی هم که ایجاد میکنه در ناحیه پاها همین مسئله صافی کف پا هست. اینها مثلا یه مقداری قوس در ناحیه قوز میکنن مثلا موقع ایستادن، یه مقداری مثلا قوس ناحیه گردنشون، یه مقداری سرشون غالبا رو به پایین شونه ها افتاده است، یعنی غالبا یه تعدادشون هم مثلا این مشکلات رو در بقیه مفاصل هم دارن.
بسیار عالی. آقای دکتر سوال زیاد داریم، من هم رضا بردار خانم هم اینجاست، هم تلفنامون هم رسیده. رضا میخوای تلفن همسایه‌ها رو بشنویم بعد حالا آره اگر سوالی باقیمون که بپرسیم دیگه. آقای دکتر ترکمان تلفن‌ها رو بشنویم.
من در خدمت.
زنده باشی، ممنونم.
من دو تا از بچه هام، یکشو 31 سالشه، یکشو هم 16 سالشه، کف پاشون صافه. گفتم اینم اشکالی عواقبی پراینده نداره، یه راهنمایی ممنونم. تشکر از برنامه بسیار آموزنده باشی.
دختر من کف پاش صافه، تازگی این پاش پیچ خورده الان تو گچه. آخه این کف پای صاف درمون داره نداره؟ با تشکر از شما آقای دکتر راهنمایی بدید.
خیلی ممنونم از این دو همسایه عزیز که فکر میکنم سوال خیلی از همسایه ها باشه.
آره، اولیشو که آقای دکتر حالا جواب دادم.
بله.
و دومیش که حالا درماندانی. یعنی سلام عرض کنم آقای دکتر ترکمان.
سلام، حال شما خوبه؟
ارادتمندم، قربونتون برم. حالا ضمن اینکه آقای دکتر زحمت میکشین پاسخ میگید، خب تا اونجا که من میدونم حالا شما حتما کامل پاسخ خواهید داد که درمان قطعی وجود نداره برای بهبودی این عارضه. قبلا قدیما هم به صورت دستی میومدن کفی درست میکردن برای هر کفشی، حالا با چرم بود فوم و غیره و زالک. الان جدیدن با این دستگاه پویشگر یا اسکنر میان اینها رو میسازن که حالا اینها قدری استانداردتر هست و بالاتر هست و بهبود میبخشه. و اونایی که کف پاشون صاف بود، از کفشایی که لژدار بودن و لژ نرمتری داشتن استفاده میکردن، این آرزش کمتر بود. حالا این کفی آقای دکتر به صورت جدید یا قدیمی کدومش بهتره؟ و اینکه حالا این کفشای لژدار هم آیا تاثیر داره یا نه؟
بله، همونطور که شما فرمودید دقیقا به همین صورته، یعنی درمان قطعی نداره صافی کف پا، به خاطر اینکه میگم در واقع ساختار بدنی اینها به این صورت هست که این مشکل ایجاد میشه. و البته در موارد شدیدش میشه عمل جراحی کرد، یه سری باید استئوتومی انجام بشه، یعنی یه سری کارهایی باید روی استخوان‌های ناحیه مچ پا انجام بشه که یه مقداری زاویه استخوان‌ها رو یه مقداری مثلا تغییر داد، شکل استخوان‌ها رو باید با حالا استئوتومی ما بهش میگیم اینها رو باید تغییر داد، گاهی تاندون‌ها رو باید یه مقداری جابجا کرد، یه مقداری این حالت اعمال اثر تاندون‌ها روی در واقع کف پا باعث بشه که یه قوس ایجاد بشه. در موارد شدید این کار انجام میشه، ولی غالبا به صورت روتین نیست. و به صورت روتین اون کاری که انجام میشه همین دادن در واقع کفی هست که همونطور که شما فرمودید قبلا که خب همینجوری در واقع درست میکردن، و الان با این اسکنرهایی که اومده که فرض روی در واقع یه سری سنسورهایی هست که راه میره و فوت اسکن بهش گفته میشه که اسکن از ناحیه کف پا گرفته میشه که بر اساس اینکه فشار تو ناحیه کف پا تو چه قسمتی بیشتر هست چه قسمتی کمتر هست، این خودش راهنمایی میکنه اون سازنده در واقع کفش رو. البته گاهی اوقات اینا خودشون دستگاه دارن که این اطلاعات رو به دستگاه میدن، خود دستگاه کفی رو درست میکنه، و گاهی اوقات اینها خودشون دستی درست میکنن که از اون اطلاعات استفاده میکنن. در نهایت خب اگه با فوت اسکن در واقع این کفی درست بشه خیلی بهتر هست، دقیق‌تر میتونه کمک بکنه. و همونطور که شما فرمودین کفشایی که حالت ورزشی داره، کفشایی که لژدار هست، کفشایی که خودشون از قبل قوس داره، اینها غالبا کفشای ورزشی این حالت رو دارن که میتونن استفاده بکنن. و خب میدونید که کفی هم درمان نیست، یعنی کفی تو موقع فرد از کفی استفاده میکنه
جلوگیری از عوارض،
بله، یعنی در واقع یه درمان علامتی هست، یعنی وقتی که فرد کفی رو برمیداره حتی اگر مثلا 10 سال هم کفی استفاده بکنه به این صورت نیست که اون باعث ایجاد قوس بشه، ولی تا اون زمانی که از کفی استفاده میکنه که خب حالا مشکلات فرد کمتر میشه، ولی وقتی کفی رو برمیداره دوباره همون حالت برای فرد ایجاد.
حالا شاید یه مقدار ارتباطی هم این کف پای صاف نداشته باشه، ولی بعضی از خانم‌ها که این کفش‌های پاشنه بلند هم استفاده میکنن، این هم عوارض شدیدی باید داشته باشه حالا برای
بیشتر عوارضی که ایجاد میکنه. خب حالا علاوه اگه خیلی مثلا پاشنه بلند باشه فشار در ناحیه در واقع قاعده انگشتا و اینا ایجاد میکنه، و بیشترش هم تو ناحیه کمر هست، قوس ناحیه کمر و اون گودی کمر اینها رو افزایش میده، و اونهایی که از قبل افزایش قوس کمر دارن، تنگی کانال نخا دارن، گاهی دیسک کمر دارن، کمر درد دارن، به هر حال اگه از این کفش استفاده بکنن یکمی طولانی مثلا باشه میتونه این مشکلاتشون رو تشخیص
بده. دکتر فقط آخرین نکته اینه که اونایی که کف پاشون صاف هست بهتر که از کفشای پیاده روی استاندارد استفاده کنن اگه
بنویسن. دقیقاً کفشایی که پیشنهاد ما میکنیم کفشای ورزشی که در واقع اون قوس خودشون از قبل تغییر کرده.
آقای دکتر ترکمان من یه سالم به عنوان سال پایانی از سال پیامکی همسایه‌مونو بپرسم و بیش از اینم مزاحمتون نشم. با توجه به اینکه شما فرمودین تا 10 سالگی زیاد حالا جدی نگیریم که بخوایم با قطعیت بگیم فرد دچار صافی کف پا میشه، الان یکی از همسایه‌مون گفته من یه